خدمت.
شاید برگردم به همون پاسخ اولم که همیشه عرصه هنر و همچنین بازار هنر دارای حواشی بوده و هست. از این باب طبیعتاً نمیشه رد کرد که حاشیه اطراف این حوزه نباشه. اما اینکه یک مافیا این حوزه رو دنبال میکنه،
خب آخرین سوال همین است که جواب، یعنی اون دوستی که سوالشون رو پرسیدیم هنوز ندادین، آیا جعل آثار نقاشی سهراب سپهری و فروش اون در حراج ها صحت داره توسط یک استاد نقاشی؟
ببینید، اخیراً یک مورد جعل اثر سهراب سپهری رو داشتیم.
بله.
و خانومی اثری رو خریداری کرده بودن بر اساس حالا تشخیص خودشون، بعد به این نتیجه رسیده بودن اثر فاقد اصالت، رفته بودن از کارشناسان دیگه ای نظرخواهی کرده بودن، اونها هم رد کردن. موضوع در دادگاه مطرح شده بود، دادگاه از ما نظر خواست.
بله.
ما موضوع رو به انجمن نقاشان واگذار کردیم، انجمن نقاشان هم عدم اصالت اثر رو تأیید کرد و ما پاسخ دادگاه رو دادیم که این اثر فاقد اصالت و جعل شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای هادی مظفری. کافه هنر رادیو ایران از شما دعوت میکنه که پیوسته در تماس باشید با ما که اینقدر حجم سوالات شما رو اذیت نکنه. به هر صورت
من با کمال میل در خدمت شما.
خیلی متشکرم، ان شاءالله باز هم با هم صحبت کنیم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خدا
حافظ. کافه هنر.
شنبه تا چهار شنبه، رادیو ایران. کافه هنر.
خب حالا که به حراج آثار هنری اشاره کردیم، گزارش شنیدنی تینا میرکریمی رو در همین زمینه بشنوید.
حراج آثار هنری و برپایی نمایشگاه در شاخه‌های مختلف هنر تجسمی این روزها پر از حرف و حدیثه، چرا که کارشناسان هنری معتقدند بیشتر نگارخانه‌ها اختصاص به برپایی نمایشگاه‌هایی برای هنرمندان صاحب نام دارند تا بتونن آثار رو با قیمت‌های بالاتری به فروش برسونن و به همان نسبت سود بیشتری داشته باشن. هنرمندان جوان و کمتر شناخته شده هم فرصت چندانی برای برپایی نمایشگاه ندارن. استاد حسین محجوبی، پیشکسوت هنر نقاشی، از این موضوع به عنوان تفریح افراد ثروتمند در دنیا یاد میکنه.
والا نمیدونم میدونی یا نه، حتما این تفریح پولدارای دنیاست. یعنی یک جنسی که یه جای پیدا کردن، مثلا خرید 5000 دلار میخواد ازشون در بیاره، قیمتای هر چی بگی بهش میده. نه جنس هنر تجسمی، مجسمه و نقاشی یه بازیست عرصه هنر تجسمی که همه دنیا در این زمینه فعالیت گسترده داره.
فرزانه محجوبی، استاد دانشگاه و مدرس نقاشی، در مورد شرایط حراج‌های آثار تجسمی هم اینطور میگوید.
خب البته حباب کاذبی و ممکنه که توی عرصه هنر، توی به قول من ستون و فقرات هنر تجسمی ایجاد بکنه و باعث میشه که سایر هنرمندان که خب نیستن تو این لیست اسامی و کاراشون تو حراج نرفته، اونا هم توی تکاپوی بیفتن که مثلا قیمتاشون رو بالا ببرن. شاید یه جای اصولی نباشه، شاید یه جای اصولی باشه. هنرمندی که مثلا سالهای ساله که فوت کردن و همینجور هر سال میبینیم که بهای کارهای جدیدتر داره تو اون مجموعه میاد و هی قیمتهای بالاتر و اینا، این مثلا همیشه به ذهن آدم خطور میکنه که ممکنه که آثار اصل نباشه.
هنرمندان ناشناخته دغدغه های بسیاری در مورد برپایی نمایشگاه و فروش آثارشون دارن. خانم هورا پیشقدم، نقاش، از این دغدغه ها میگوید.
اتفاقا مبحثی که شما فرمودین درست انگار درد دل من بوده، من نوعی، من از طرف خودم و عده‌ای از دوستانم که میشناسمشون و میدونم که با همین مسائل دست و پنجه نرم میکنن صحبت میکنم، که من چندین گالری رفتم و نه الان دو سه ساله که دارم این کارو میکنم و متاسفانه بعضیا میگن مال هنرجوهای خودمونه، مثلا آموزشگاه دارم، گالری هم دارن، میگن اینجا فقط مختص هنرجوهای خودمون هستش. جاهای دیگه میریم مثلا میگن که ما یه عده هنرمند خاص داریم اینجا، هنرمندهای بنام، و همیشه اینجا در اختیار اونهاست. و من بارها پرسیدم که من نمیدونم این هنرمندان شما چند تن هستن و اینکه آیا در طی سال اینا مرتب اینجا یعنی نمایشگاه میذارن. خب احسن به توانشون که میتونن این کارو بکنن، ولی به نظر من شاخصه هنر، ویژگی بارز هنر، پویا بودن اونه. با تمام احترامی که من برای بزرگان این فن قائل هستم، ولی من خواهش میکنم که اجازه بدن که جوانها و افرادی که تازه پا میذارن به عرصه هنر، از کجا میدونن که این کسانی که الان دارن چند سالی این راهو میپیماین، از کجا معلومه که اینها در آینده شخص بزرگی توی هنر این کشور نشن، این سرزمین نشن و باعث سربلندی این آب و خاک نشن؟ چرا ما باید سرکوب کنیم این مسائلو فقط به خاطر اینکه به نام باشیم؟ یا اون گالری دارا فکر کنن که اگر بخوان درآمدی کسب کنن از راه فروش آثار اون هنرمندان بنام فقط به خاطر امضای اون افراد، پس من نوعی یا امثال من، ما باید چه کار کنیم؟
وقتی که میرفتید برای نگارخانه ها به جهت اینکه حالا یک زمانی به شما اختصاص بدن برای نمایشگاه، مجموعه کار شما رو میدیدن اصلا آشنا میشدن؟
اصلا حاضر نبودن نگاه کنن. یعنی یک جا فقط از من پرسید که آیا شما تا حالا چند تا نمایشگاه داشتین، من تعدادشو برشون گفتم، گفتن که حالا شما الان نوبت بگیرین برای دو سال آینده، من به شما باید الان قرارداد ببندین. حالا دو سال آینده آدم چه میدونه عمر آدمیه، حالا درسته که عمر خیلی زود میگذره و میره، ولی خب متاسفم برای اینکه ما هنر و دنیای هنر با این همه لطافت، با این همه رنگ و نقش‌های زیبا رو برداریم، با یک همچین رفتارهای غیر حرفه‌ای بخوایم کدورت بهش ایجاد کنیم، واقعا خیلی ناراحت کننده است این مسئله.
گفته میشه که هنرمندان ناشناخته جزو قربانیان بازار هنر تجسمی در ارائه و فروش آثارشون هستند و صاحبان نگارخانه ها هم به فکر سود بیشتر. حالا در این بازار توجه به رشد هنر تجسمی چه جایگاهی داره؟ پرسشیه که معمولاً بی پاسخ میمونه.
بیش از 90% شما با بهمن فرمانارا موافق بودید و گفته بود که فیلم فارسی ها به برخی آثار امروز سینما شرف دارند، یعنی نقد جدی از برخی آثار نازل روی پرده سینما. درود بر شما، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمدید.
تکراری آبی.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما فاطیمار تهیه کننده و فاطمه آقایی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. در این برنامه می‌خوایم درباره آشنایی کودکان با محیط زیست با شما صحبت کنیم. آشنایی کودکان با محیط زیست از عوامل مهمیه که باعث میشه کودکان در آینده رفتار بهتری با طبیعت و حیوانات داشته باشن و آشنا کردن اونها با محیط زیست بسیار مهمه. فراموش نکنیم که فرزندمون میتونه از دوران طفولیت ناجی محیط زیست بودن رو یاد بگیره. تقریباً تمام کودکان روی زمین به خاک و آب و بازی کردن با این دو عنصر حیاتی علاقه‌مندن. این بسیار مهمه که بتونیم این احساسات لطیف و پاک فرزندمون رو تا بزرگسالی حفظ کنیم. امروز با یکی از کارشناسان درباره اهمیت رابطه کودکان با محیط زیست و طبیعت صحبت می‌کنیم و بیشتر با این موضوع آشنا می‌شیم. پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو در این زمینه شروع کنیم، سلام می‌کنم به خبرنگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با کارشناس و مدرس محیط زیست، جناب آقای پوریا قلیچ خانی. سلام بر شما.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همینطور شنوندگان فرهیخته برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای قلیچ خانی، منم به شما سلام می‌کنم.
عرض سلام، زنده باشید.
درود بر شما. آقای قلیچ خانی، وقتی صحبت از محیط زیست و طبیعت میشه، مسئله آموزش بسیار پررنگه. اگر این آموزش رو ما از ابتدا در سنین کودکی بیاموزیم، قطعاً این مسئله نهادینه میشه و رفتار ما با طبیعت رفتار مهربانانه تری هستش. به نظر شما چقدر این موضوع مهمه؟ چقدر آموزش به کودکان اهمیت داره؟
ممنونم از سوال بسیار خوبتون.
خواهش میکنم.
اگر بخوام کمی در واقع ریشه‌ای صحبت کنم در این مورد، ببینید، در واقع ارتباط گرفتن با طبیعت از قدیم توی سیستم زندگی بچه‌ها به شکل طبیعی وجود داشته. یعنی تا تقریبا همین چند سال قبل اکثر خونه‌ها حیاط داشت، یا پدر بزرگ و مادر بزرگایی داشتیم که باغ و باغچه داشتن.
بله.
و بچه‌ها توی کوچه بازی می‌کردن، لحظه‌شون رو در واقع توی کوچه می‌گذروندن و فرصت ارتباط با عناصر محیط طبیعی براشون خیلی راحت بود. و مثلا خاک توی کوچه‌های خاکی یا درخت توی کوچه باغ‌ها یا آب جاری توی جوب‌ها و انواع موجودات زنده‌ای که توی این در واقع فضاها وجود داشته. اما توی سال‌های اخیر متأسفانه هر چقدر که ما بیشتر به سمت مدرن شدن حرکت کردیم، فضای طبیعی رو خودمون از خودمون گرفتیم. یعنی باغ و حیاط‌های خونه‌مون به آپارتمان‌های کوچیک تبدیل شده و بنابراین هیچ جایی باقی نذاشتیم که بچه مستقیماً با طبیعت در ارتباط باشه. حالا در واقع این شکاف که شکل گرفته، لزوم آموزش مطرح شده و نکته جالب اینه که حتی در سطح بین‌المللی هم در واقع لزوم ارتباط با محیط طبیعی در حد یادگیری مهارت‌های زندگیه.
آقای قلیچ خانی، به نظر شما این آموزش‌ها باید از چه سنی به کودکان شروع بشه و اینکه خانواده‌ها اصلا باید چگونه آموزش‌ها رو شروع کنن؟
اگر قراره که هر فردی تو هر جایگاه شغلی که قرار داره نسبت به اثرات فعالیتش روی محیط زیستش مسئول و آگاه باشه و در واقع محیط زیست رو صد راه توسعه در زمینه کاری خودش ندونه، بلکه اون رو بخشی از ملزومات کارش لحاظ کنه، لازمه که از کودکی این ارتباط و مهمتر از اون احساس مسئولیت شکل بگیره. کمان که در جواب سوالتون، امروزه توی جدیدترین نظریه‌های روانشناسی مربوط به تربیت کودک، عقیده بر اینه که بخش مهمی از شخصیت افراد در واقع بین سن 5 الی 7 سالگی شکل میگیره. پس ما اگه میخوایم احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست بخشی از در واقع شخصیت تمامی افراد جامعه باشه، این نهادینه سازیه باید از قبل از شروع آموزش‌های رسمی انجام بشه. خانواده در واقع نقش عمده‌ای رو، در واقع مهمترین و اولین نقش رو خود خانواده داره، که من فکر میکنم دو تا عامل یا دو تا نقش مهم هست که در ایجاد احساس تعلق خاطر نسبت به محیط زیست رو میتونه در واقع شکل بده در کودک. اولیش بحث ترسه. شما دقت کنید که بچه‌ها تو سنین مختلف از عوامل مختلفی ترس طبیعی دارن، یعنی
بله.
توی ژنتیکشون تعریف شده. مثلا حدود سن یک سالگی بچه ترس از جدایی داره، به خصوص مادر. تو همین راستا از تقریبا حدود 2 الی 5 سالگی کودک ترس طبیعی از حیوان رو در واقع تجربه میکنه. و حالا اینجا در نظر داشته باشید دو تا اتفاق میفته که کاملا بستگی به عملکرد والدین و اطرافیان داره. اگه والد بیاد بچه رو منع کنه از کودک، یعنی من کودک رو منع کنه از اینکه با یک موجود زنده تماسی نداشته باشه، یا فقط خود والد از یک موجودی میترسه و این رو الغا کنه و انتقال بده به بچه، این ترس طبیعی میتونه موندگار بشه و در نتیجه تجربه ارتباط کودک با جانور رو تحت شعاع قرار میده. خب طبیعیه که در آینده ما نمیتونیم از چنین فردی این توقع رو داشته باشیم که علاقمند به طبیعت باشه و در قبال محیط زیست و عناصر محیط زیست مسئول باشه. نکته دومی که به نظر من خیلی مهمتر نکته اوله، مهیا کردن یه محیط بازی ساختار نیافته برای کودک. توی این موضوع یه جمله معروفی فرد راجر داره که میگه بازی شغل کودکه، و خانواده از دو طریق میتونه به این در واقع نیاز اساسی کودک پاسخ بده. بعضی از خانواده ها بچه ها رو تو فضای غیر طبیعی میبرن، با در واقع عناصر و عوامل غیر طبیعی سرگرمشون میکنن، مثل بازی رایانه‌ای، تلویزیون، یا قرار دادنشون تو فضای بازی که در واقع در محیط بسته و عاری از خلاقیته. ولی گروه دوم والدینی هن که تعدادشون هم به نظرم تو 4-5 سال اخیر رو به افزایشه، اینا بچه‌هاشون رو بیشتر تو معرض فضای طبیعی قرار میدن، یعنی تجربه رهایی در طبیعت و ارتباط با عناصر طبیعی مثل آب، خاک، گیاه رو برای کودک فراهم میکنن، و در نتیجه بچه‌ای که این فرصت بهش داده نشده از طرف خانواده در مقایسه با کودکی که این تجربه رو داره، هم از نظر احساسی در واقع برخورد متفاوت داره در آینده، و هم که از نظر فرهنگی و اجتماعی دیدگاه و تفکر همدلانه نسبت به محیط زیست در واقع از خودش بروز نمیده یا بسیار کم رنگ هستش.
جناب قلیچ خانی، شاید خیلی از خانواده‌ها الان براشون این سوال پیش میاد که اصلا چطوری کودکانشون رو به محیط زیست علاقمند کنن؟
ببینید خیلی ساده است. خیلی ساده است. شما اگر دقت کنید در واقع تو همین فضای شهری هم ما اگر اراده کنیم میتونیم بچه‌هامون رو متصلشون کنیم به طبیعت و فضای باز. یعنی آنچه که خیلی واضح است این که دیوارها رو برای بچه‌ها برداریم تا اینها به طبیعت برگردن. کافیه که بچه رو تو محیط طبیعی قرارش بدیم، یعنی یک بستری رو برای یادگیری آزاد، یعنی بچه رو رها کنیم، بذاریم که کفشاشو در بیاره، پاهاش خاک رو لمس کنه، با آب بازی کنه. این توی ذات ما هست. ما فقط باید در واقع بچه رو در معرض این فضا بذاریمش. یعنی مقوله محیط زیست و ارتباط عاطفی با طبیعت و در واقع ارتباط مسئولانه
بله.
با طبیعت صرفا از طریق کتاب خوندن، آموزش رسمی و یا دیدن یه سری مستند توی تلویزیون اینا کافی نیست. خانواده مهمترین نقش رو میتونه در این عرصه ایفا بکنه برای کودک.
بسیار متشکرم از توضیحات شما و امیدوارم که همه خانواده های مخاطب رادیو ایران در برنامه سیاره آبی این برنامه و توصیه های شما براشون جذاب و کاربردی باشه. ممنونم آقای قلیچ خانی، با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید. ممنون از برنامه خوبتون. موفق باشین.
خدا نگهدار. بله، همونطور که آقای قلیچ خانی هم اشاره کردند، شاید خیلی از ماها در کودکیمون عاشق بازی کردن با عناصر طبیعی و طبیعت هستیم و همین بازی‌های کودکانه است که میتونه پایه آموزش‌های ابتدایی باشه، آموزش‌هایی برای طبیعت دوستی و انس بیشتر با محیط زیست.
همینطور که شما می‌فرمایید خانم سفری، کودکان به طور طبیعی کنجکاو و آماده آشنایی با طبیعت هستند و در جامعه‌ای که متأسفانه هر روز به سمت شهری شدن پیش میره، چقدر خوبه که پدرها و مادران به جای اینکه بازی‌های کامپیوتری برای کودکانشون بگیرن، اونا رو به دل طبیعت ببرن، با گیاهان آشنا کنن، با حیوانات آشنا کنن، چون علاقه‌مندی به طبیعت و محیط زیست از کودکی در افراد ایجاد میشه.
قطعاً همینطوره. امیدوارم که همه مخاطبان برنامه سیاره آبی با شنیدن برنامه امروز شوق و اشتیاقشون برای آشتی فرزندانشون با طبیعت بیشتر و بیشتر بشه. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما. در این بخش دانستنی‌های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی‌های محیط زیست. خشکسالی ناشی از النینو و افزایش دیوکسید کربن. النینو یک الگوی هشدار دهنده چرخه‌ای ناشی از جریان اقیانوس آرامه که میتونه بر آب و هوای کل جهان تأثیر بذاره و معمولاً در مناطق استوایی آمریکای جنوبی، آفریقا و اندونزی اتفاق میفته. یافته‌ها بیانگر این مطلبه که اگر در آینده اقلیم کره زمین خشکسالی‌های بیشتر یا طولانی‌تری رو به همراه داشته باشه، ممکنه دیوکسید کربن بیشتری در جو باقی بمونه و در نتیجه منجر به گرم شدن بیشتر کره زمین بشه. رشد انرژی‌های نو مرهون تلاش‌های چین و هند. در سال جاری انرژی خورشیدی بیش از سایر انرژی‌های فسیلی از جمله زغال سنگ در جهان رشد داشته که بخش اعظمی از این رشد مدیون توجه چین و هند به توسعه انرژی خورشیدی در این سال بوده. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده سهم هندوستان از انرژی‌های پاک تا سال 2022 از سهم اتحادیه اروپا فراتر میده و پیش بینی میشه رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های پیش رو با شتاب بیشتری انجام بگیره و در سال 2022 به سهم 43% تولید انرژی در جهان برسه.
نگذاریم خاطر شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متأسفانه در طول سال‌ها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه ببر ایرانی رو معرفی می‌کنیم. ببر ایرانی یا ببر مازندران در جنگل‌های مازندران نژادی از ببره که این روزها دیگه اثری از اون نیست. آخرین ببر که در مازندران به اون شیر سرخ می‌گفتند در سال 1338 در جنگل گلستان در منطقه گرگان به دست یک شکارچی محلی شکار شد. از ببر مازندران تنها یک نقاشی رنگی و چند عکس و چند پوستر به جا مونده. عکس‌ها و پوسترها نشون میدن که رنگ ببر مازندران از ببر بنگال روشن‌تره و تا اندازه نارنجی مایل به قرمز و نوارهای عرضی اون باریک‌تر و منظم‌تر و به تعداد بیشتر بوده. ببر مازندران، مرال، گراز، شوکا، خرگوش، پرندگان، خزندگان و گربه وحشی و هنگام گرسنگی شدید و یا کمبود غذا گاو و گاومیش اهلی رو شکار میکنه. شکار بیرویگه، خشک شدن نیزارها و مردابها برای کشاورزی، باغداری و خانه‌سازی و از میون رفتن جنگل‌های جلگه‌ای سبب نابودی نسل ببر در ایران شده. من و شما با رفتار آگاهانه مسئول بقای این گونه هاییم. شناخت درباره محیط زیست ما رو به استفاده معقول از منابع طبیعی تشویق میکنه. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش روبره.
سلام عرض میکنم، زرک هستم، تولید کننده پودر ماشین زرک.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم.
من نجارم و کارهای سفارشی
شدی انجام میدم. من احمد اسدی هستم، تولید کننده فرشید.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات پیپ و تفش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در پوگش رونق تولید. نمونه مدار رادیو ایران.
ساعت 17، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، اخبار ورزشی رادیو ایران رو با من علی اکبر باطبی دنبال کنید. دربی سرخابی های پایتخت یک شنبه 31 شهریور در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. بنابر اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، هفته سوم لیگ برتر 22 شهریور با بازی تیم های گلگهر سیرجان و پارس جنوبی جم آغاز می شود و در ادامه 23 شهریور فولاد خوزستان با سپاهان، ماشین سازی تبریز با شهر خودرو مشهد و شاهین بوشهر با پیکان تهران و 24 شهریور زباهن اصفهان با تراکتور سازی تبریز و نفت مسجد سلیمان با استقلال تهران، 25 شهریور پرسپولیس با صنعت نفت آبادان برابر هم قرار می گیرند. در هفته چهارم نیز جمعه 29 شهریور تراکتور سازی تبریز با گلگهر سیرجان، پارس جنوبی با سایپای تهران، صنعت نفت آبادان با ذوب آهن، پیکان تهران با ماشین سازی، سپاهان با نفت مسجد سلیمان، نساجی با شاهین شهرداری بوشهر، شهر خودرو مشهد با فولاد خوزستان دیدار می کنند و یک شنبه 31 در دربی 90 پایتخت استقلال و پرسپولیس ساعت 18:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه هم خواهند رفت. دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های آسیای 2023 چین ساعت 18 امروز در آکادمی ملی فوتبال آغاز می‌شود. بیرانوند، مظاهری، غفوری، کنعانی‌زادگان، محمدی، نادری، رضایان، پورعلی گنجی، یزدانی، ابراهیمی، حاج صفی، کریمی، نوراللهی، شجاعی، امیری، انصاری فرد، جهانبخش، آزمون، سیاد منش، تارمی، ترابی و سید حسین و سید مجید حسینی بازیکنان منتخب مارک ویلموت را تشکیل می‌دهند. تیم ملی بدون مسابقه تدارکاتی 19 شهریور مقابل تیم ملی هنگ کنگ